صحبت ما سلام نه. صحبت ما این شبهایی که قراره که دور هم باشیم، قرار ما بر این شد که یه گوشه هایی از دعای ابو حمزه سومالی که از یار وفادار ائمه اطهار، از امام زین العابدین تا به امام کاظم، ثابت ابن دینار سومالی که سالها شاگردی مکتب حضرات معصومین رو کرد و ثمره این شاگردی خیلی عظیمی از روایاتی است که به دست ما رسیده، من جمله همین دعای ابو حمزه سومالی، من جمله رساله حقوقی امام زین العابدین و خیلی کثیر از این روایت هایی که به دست ماها رسیده و واسطه این خیرم کسی نیست جز همین جناب ابو حمزه سومالی. هدیه به روح عرشی و ملکوتی ابو حمزه سومالی صلوات هدیه بفرمایید. شما بخواید دعای ابو حمزه رو شروع بکنید، همون اولین کلمش رو که آغاز این جمله ابو حمزه هست، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا مرو ادبم نکن به واسطه عقوبت خودت، به واسطه عذاب خودت، به واسطه عقاب خودت، تعذیبم نکن، اینجوری مرو تعذیبم نکن. خیلی راحت بخوایم حرف بزنیم، امام زین العابدین میخواد بفهم خدای این شکلی دیگه مرا ادبم نکن، لا تعذبنی به عقوبته، که مرا بخوای به واسطه عذاب کردن، به واسطه عقاب کردن، به واسطه بلا فرستادن مرا ادبم کنی، این شکلی مرا ادبم نکن. اما اولین جمله است، اولین درخواست امام زین العابدینه. فضای مناجات یه فضای خیلی راحت تریه، آدم حرفای خیلی خودمونی تری رو میتونه با خدای خودش داشته باشه، بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون هیچ واسطه‌ای، خیلی حرفها رو راحت و بدون هیچ مشقتی به زبان جاری میکنه. خدای من این شکلیم نکن، اون شکلیم نکن، اینجور با من تا نکن، به من اینا رو بده. اون فضای مناجات یه همچین فضاییه. درسته بعضی اومدن گفتن مناجات این مقدمه رو میخواد، اون ترتیب رو میخواد، اون شکل و اون قواره رو میخواد، اینا رو اومدن گفتن، ولی باز مناجات رو با دعا آدم مقایسه میکنه، یه تفاوت این شکلی میتونی توش ببینه. دعا یه سیر منظم و مرتبی داره، با حمد و سپاس الهی شروع میشه، بعد مثلا فضائل خدای متعال رو ما اقرار میکنیم، شهادت رو به زبان جاری میکنیم، لابلاش اقرار به گناه خودمون هست، بعدش هم مسئلت و درخواست ماست، اینا تو شکل دعا میبینیم. اما تو شکل مناجات، مثل مناجات ابو حمزه سومالی که دعای سحر معروفه، این عنوان نیست. میبینیم که همین امام زین العابدین همون اول کار میگه که الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا مرا به واسطه عقاب کردن و عذاب دادن تعذیبم نکن، من این شکلی ادبم نکن، این شکلی مرا بار نیار. خب اگه بخوام این حرف رو یه مقدار بیشتر متوجه بشیم، بهتر بفهمیم، یه مقدمه میخواد، من این مقدمه رو عرض کنم تا به این کلام و به این فراز برسیم. ببینید ادب یه معنا داره، یه مفهومی داره. گفتن اجتماع خصال الخیر، یعنی اگر خصلت‌های نیک، خلقیات خوب، پسندیده، اینها جمع بشه در یک جایی، در یک فردی، به این فرد میگن با ادب، به این فرد میگن مؤدب. یا خصلت‌های نیک اگر در یک کار جمع بشه، اون فعل میشه فعل با ادب، فعلی که همراه و ملازم با ادب هست. این عنوانی است که برای ادب ذکر کردن. خیلی اوقات ممکنه یه فعلی خیر باشه، خوب باشه، اما ما اینو در اوج بی‌ادبی انجام بدیم. فعل، فعل خوبیه ها، ولی ما در اوج بیادبی انجامش بدیم. به عنوان مثال عرض میکنم، یه وقتی مثلا ممکنه شما برید نماز بخونید، نماز خوندن، نماز خوندن کار خوبی دیگه، دیگه از این بهتره که دیگه نداریم که، نماز دیگه اسمش هم روشه، راز و نیاز با خداست دیگه، از نماز خوندن بهتر که نیست دیگه ها. اوج عرفان خیلی از عرفا کجا بود؟ تو نمازشون بود. فعل خیر، فعل خیر، آدم بخواد اولین فعل خیری که بخواد به زبان جاری بکنه میگه نماز، نماز بخون فعل خیره. این نمازو یه وقتی من میتونم در اوج بی ادبی بخونم، یه وقت این نمازو میتونم در اوج ادب بخونم. اگه من شرایط نماز رو انجام بدم، اونا رو حفظش بکنم، خود در اوج ادب میتونم یه نماز رو بخونم. هم شرایط ظاهری، هم شرایط باطنی نماز، هم ظاهر آراسته باشه، معطر باشه، جولیده نباشم، به حالت کسالت نخونم نماز رو، هم شرایط باطنی نماز، خب اینجا ادب نماز رعایت کردم. یه وقتی هم نه، همینجوری هول هولکی قبار تو چشما گرفته، صدا صاف نشده، معلوم نیست چیش دارم میخونم، یه نمازی هم میخوام بخونم. این هر دوتاش فعل خیره، هر دوتاش اسمش نماز هست، اما یه نماز با ادب، یه نمازی سلام کردن. شما میگید سلام میخواید بکنید به یه نفری، سلام کردن فعل خیره، یه کار خوبیه. کسی به واسطه سلام کردن نمیگن عجب آدم بدیه داره سلام میکنه، نه، میگه سلام کرد، این کار، کار خوبیه، کار نیکیه، کار پسندیدهیه. ولی من همین سلام کردن یه وقت میتونم در اوج بیادبی نشون بدم، یه وقت میتونم این سلام کردن در اوج ادب نشون بدم. یه وقت من وارد مجلس میشم میگم سلام علیکم، تمام شد رفت، میشم یه گوشی میشینم، این یه نوع سلامه. یه وقتی داخل مجلس میشم میگم سلام علیکم، حال شما خوبه، خسته نباشید، بعد میشینم. یه وقت سلام رو با شرایطش انجام میدم، با یک سری خصلت‌های نیکی کنارش انجام میدم، اون میشه یه فعل با ادب. یه وقتی نه، در اوج بی‌ادبی میخوام یک کار خیلی هم انجام بدم، وارد مجلس میشم یه سلام با کبر و با غرور و با بیحالی و از سر زور اجبار که اگه سلام نکنم پس فردا هزار تا حرف با آدم میزنن، یه سلام مکی میکنم و میشینم کنار، اینو بهش میگن سلام در اوج بی‌ادبی. پس ادب یعنی این که من یه فعلی که میخوام انجام بدم، حالا خیر هست یا یه فعل ممدوح یا فعل مباحی هم هست کاری ندارم، اینو آراستش بکنم به یک سری خصلت‌های نیک و پسندیده. خب حالا صحبت ما سر چیه؟ صحبت ما سر چیه؟ امام زین العابدین میفهمد الهی لا تعدبنی به عقوبته، خدای مرا ادبم نکن، این شکلی مرا ادبم نکن. یعنی چی؟ یه نکته اینم اول بگم، ببینید ادب کردن کار خداست، خدا پیغمبرش هم ادب کرد، خدا پیغمبرش هم ادب کرد، آیه هم داریم و آیه قرآنه، خدای متعال میفرمایه صلوات بفرستیم، خطاب به رسول الله میفرمد خذ العف و امر بالعرف و ارزن الجاهلین. پیغمبر من با مردم میخوای حرف بزنی برخورد داشته باشی، یا اهل بخشش باش. پیغمبر من اگه میخوای به مردم امر بکنی، امر به نیکی بکن. پیغمبر من با آدمهایی که جاهل هستن نشست و برخاست نکن. پیغمبر من این کار انجام بده، پیغمبر من اون کار انجام بده. این دستوراتی که خدا تو قرآنش به پیغمبرش داره، بعد خود پیغمبر میفرماید که خدا به واسطه این دستورات داره مرا ادبم میکنه، داره مرا تأدیبم میکنه، به واسطه اوامر داره مرا تأدیبم میکنه، به واسطه شرایع یعنی دستورات دین خدا داره مرا ادبم میکنه. یه حدیثی از امیرالمومنین علی علیه السلام که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید پیغمبر رو خدا ادبش کرد، من علی تربیت شده و ادب شده پیغمبرم و من علی شماها رو ادب میکنم. ادب کردن یعنی چی؟ این مفهومی که از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام و این روایت پیغمبر که به ذهن میرسه یعنی چی؟ یعنی یک سری دستورها، یک سری اوامر، یک سری پندها، یک سری نصیحتها آدم به یه نفر میده، اینها رو بهش میگه این کارا رو انجام بده، اگه این کارا رو انجام دادی این فرد مؤدب میشه، آراسته میشه، صاحب این فضیلت ها میشه، صاحب این خصلت ها میشه. این تو بین ما هم هست، اگه یه بچه‌ای تو خونه باشه میخوام یه سری چیزا رو بهش یاد بدیم، مثلا به عنوان مثال آب خوردن رو میخوام بهش یاد بدیم، وقتی برمیگردیم به این بچه میگیم که ببین نگاه کن، پارچ آب رو میگیری، یه لیوان هم تو دستت میگیری، به مقداری که میخوری همون مقدار بریز داخل لیوان، پرش هم نکن که بریزه، یه مقدار میریزی اون، بعد پارچ آب میذاری پایین، لیوان رو دست میگیری میخوری، بعد که خوردی دوباره میذاری سر جاش، لیوان رو هم میشوری. اینا رو بهش میگیم، این دستورات بهش میدیم، دقیقا همین دستوراتی که خدا میده، پیغمبر من این کارو بکن، با این مردم اینجوری برخورد بکن، این برخورد باشون نداشته باش، از اینا فاصله بگی، با اینا بشین، با اینا حرف نزن. این دستوراتی که خدا میده، شرایع دین هست، احکام دین هست. چرا خدا میخواد پیغمبرش مؤدب بشه، صاحب ادب بشه؟ بعد این پیغمبر که مؤدب شد رسول، حالا میگه حالا برو مردم رو مؤدب بش کن، این ادب رو به مردم هم یاد بده، آداب دینی رو به مردم برسون. این یه نوع ادب کردنه، این اشکال نداره، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. این که مثلا خدا یه سری دستوراتی برای ما داشته باشه ما مؤدب بشیم با آداب الهی، این خیلی خوبه. نفهمیدم یعنی چی. آره، این که ما مؤدب بشیم با آداب الهی، این خیلی خوبه. خب اینو امام کاری نداره، این امام زین العابدین میگه لا تؤدبنی، منظورش این نیست. این که میگه لا تؤدبنی به عقوبتک، یعنی نه این که من رو این شکلی ادبم نکن، نه، اینه که این که خوبه، که اینه پیغمبرش هم میپذیره، پیغمبرم دوست داره این شکلی بار بیاد، امیرالمومنین هم دوست داره این شکلی بار بیاد، این اصلا این شکلی بار اومدن خیلی خوبه، پسندیده است. این که یه نفری به آدم نصیحت بکنه، این که یه نفری به آدم پند بده، این که یه نفری به آدم متذکر بشه خیلی از امورات، این خیلی خوبه. اما این که امام زین العابدین میگه الهی لا تؤدبنی به عقوبته، یعنی چی؟ حالا مثال میزنم بعد واردش میشیم. حالا همون مثالی که برای بچه زدم که داشت آب میخورد، یه وقتی بچه میره خودش پارچه آبو برمیداره پر و پر میریزه داخل لیوان، سرزیر هم میشه، فرش هم خیس میشه، دستش هم میخوره به لیوان، آب هم میریزه رو فرش، کل فرش هم خیس میشه، ها؟ حالا ما چیکار میکنیم؟ گوش بچه رو میکشیم، یه نوازش با خشونت هم داریم برای صورتش، بعدش هم با تندی و عتاب برمیگردیم بهش میگیم که چیکار داری میکنی؟ نمیبینی؟ کوری؟ ها؟ مواظب باش، آب به اندازه که میخوای بخور، بریز، کم بریز، همه رو نریز، نگاه کن هیچی نخوردی همه رو خیس کردی، کثیف کردی، فلان، هی داد و بیداد و با تندی و عقاب و عتاب. خب چی دارم؟ بعد بهش میگه آقا این چه دست برخورده، دارم ادبش میکنم. راستم میگه ها، اونم داره ادبش میکنه، اما ادب کردن با چی؟ با عقاب، با تندی، با توبیخ. اینم یه نوع ادب کردنه. یه وقت ادب کردن گفتم با پند و اندرزه، یه وقت ادب کردن با تندی و عقابه، با توبیخه. امام زین العابدین میفرماید الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، اگه قرار باشه من یه سری کارهای انجام بدم، بعد توی خدا بخوای بیای عقابم بکنی، بلا بر من نازل بکنی، عذاب بر من نازل بکنی، که چی؟ که من مؤدب بشم، بفهمم که اشتباه کردم، خدایا من رو این شکلی ادبم نکن. ادب میخوای مرا بکنی، همون طرز اول، همونطوری که پیغمبرات ادب کردی، همونطوری که امیرالمومنین مؤدب شد با آداب الهی، اون شکلی مرا ادبم کن. یه خطبه هست تو نهج البلاغه، من فرازش رو دیدم، کل خطبهش رو خودم ندیدم، حالا خطبهش هم شنیدنیه، خطبه استسقا، 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 بله بله، طلب آب کردن، تو باب استفعاله، یعنی طلب کردن آب، طلب کردن. استسقا یه اسم بیماری هم هست، یه بیماریه که افرادی که خیلی تشنه میشن، این بیماری اگه کسی بگیره هر چقدر آب میخوره تشنگیش رفع نمیشه، بهش میگن استسقا. این استسقا اسم یه بیماریه، ولی خب برای نماز هم اسم استسقا رو گذاشتن، نماز استسقا، نماز طلب باران. یه وقتی خوشسالی چیزی میشه، مردم میرن بیرون از شهر و یه نمازی رو میخونن، از خدا میخوان که انشالله مثلا اون باران رحمتش نازل بشه. زمان امیرالمومنین علی علیه السلام یه همچین اتفاق افتاده، یه خوشسالی شده بود، فضا رو دقت بکنید، فضا خوشسالی بود، اومدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا جان شما بیا یه نمازی بخون به حال بلکه این باران رحمت رازه بشه، ما که دیگه مردیم تو این گرمای هوا. سخت شد برای ما کار. حضرت اومد که نماز بخونی، خطبه رو هم خوند براشون، این حرفا رو هم براشون زد. لابلای این خطبه حضرت یه جمله فرمود که فلسفه این خوشسالیه، یعنی که انا داره با مخاطبش حرف میزنه، میخواد بگه که میدونید چرا خدا همچین بلایی بر شما نازل کرد؟ میدونید خدا برای چی این عقاب رو برای شما فرستاد؟ این خوشسالی، این عدم باریدن باران رو برای شما مقدر کرد؟ حضرت میفرماید که ان الله یبتلی عباده عند اعمال السیئه، خدا بنده ها عباد خودش رو، بنده های خودش رو مبتلا میکنه که عند اعمال سیئه، هنگامی که گناه ازشون سر میزنه. وقتی گناه ازتون سر میزنه، خدا شما رو مبتلا میکنه به بلاها، به عقابها، به عتابها، به نقص ثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات. حضرت میفرماید که اگه میبینید خوشسالی شده، ثمرات و میوه‌های باغاتون کم شده، دنبال بذر و دنبال ریشه و دنبال اینکه بارون نبارید و اینا نباشید. این ده اعمال سیئه است، گیر اونجاست. شما بد کردید، خدا داره عقابتون میکنه، میخواد تأدیبتون بکنه. خدا میخواد شما رو مؤدبتون کنه، متوجهتون بکنه، متذکرتون بشه که حواستون باشه، گیر کار یه جا دیگه است. این ده اعمال سیئه است، به نقص ثمرات میوه‌های باغتون کم میشه. و هر سال برکات، پول دارید اما پولتون برکت نداره. و اغلاق خزائن الخیرات، اون مخزن‌های خیر و برکت تو زندگی شما قفل زده میشه، بسته میشه، شما هیچ راهی به اونها نداری. چرا؟ اند اعمال سیئه، شما بدی کردید، این شک برای شما پیش اومده. اگه شما بدی نمی‌کردید، خب خدا هم رحمت خودشو برای شما میفرسته. اینکه خدا بسته، رحمت تو زندگی ها نیست، خیر تو زندگی ها نیست، برای چی؟ خدا که پدرکشتگی با کسی که نداره، که نیازی هم نداره مثلا زورشو به من نشون بده. خب من کیم که خدا بخواد زورشو به من نشون بده؟ مثلا حال منو مثلا خدا بخواد بگیره، خب خدا چه نیاز داره که حال منو بگیره؟ انقدر هم که خدا داره این کارو میکنه، برای چیه؟ برای اینکه من متوجه بشم، حواست باشه، دوزاریت بیفته. این ده اعمال سیئه است که خدا داره این کارا رو میکنه، ولی خدا نیازی نداره که این کارا رو بکنه. بعد امام میفرماید لیتوب تائبون، تا شما توبه بکنید، تا شما برگردید. و یتذکر و متذکرن، تو اون کسی که پند میگیره پندشو بگیره، بفهمه. و یزدجر و مزدجرن، تا نسبت به گناهایی که انجام میده منزجر باشه، حالت انزجار از خودش نشون بده، حواسش جمع بشه کجاست، چی کار میخواد بکنه، چی کار نمیخواد بکنه، دوزاریش بیفته. یه مثال دیگه بزنم عرضم رو تمام بکنم، چون قرار بر این شد که ما کلن نمیان. جواب دو کنیم شد ما باشه، حالا این مثال میزنم بذار تمام بشه دیگه، آخر بحث ما باشه. تو حوادث تاریخی که عرض خدمت شما که تو تاریخ اسلام ما برای ما افتاده، تو این جنگ هایی که اتفاق افتاده، یکی از معروف ترین حوادث تاریخی که تقریبا میشه گفت همه ازش یه اطلاع نسبی و اندکی دارن، حمله مغول بود به ایران. همه میدونن که مثلا این چنگیز خان و مغول وقتی حمله کرد به ایران، چقدر خونریزی، چقدر کشتار، چقدر مثلا فضاحت هایی که تو شهرها و تو بلادهای مختلف به وجود نیومد. من یه نقلی میخوندم تو یکی از کتاب تاریخی که اونجا میگفت بین سمرقند و بخارا، اگه اشتباه نکنم، گفت بین سمرقند و بخارا 200 بلده و 200 شهر بود که بعد از حمله مغول یک دونش هم وجود نداشت، یعنی همشون با خاک یکسان شد. بین سمرقند و بخارا 200 شهر و بلده بود که یک دونش دیگه باقی نمون، همش با خاک یکسان شد. یعنی اونا که می اومدن نه تنها سر می بریدن، آدم ها رو از بین می بردن، ابنیه رو خراب می کردن، بلدوزر می زدن، که انه اون موقع بلدوزر مثل اینکه بود، چجور بود نمی دونم، می گفتن شهرها رو دیگه تبدیل می کردن به ویرانه، خرابش میکردن، آتیش میزدن، میرفتن شهر بعدی. این همچین کاری میکردن. این جناب چنگیز خان یه رسمی داشت، حالا درست یا نصحیش رو نمیدونم، وارد هر شهری که میشد، این ماجرا شنیده باشید نمیدونم، وارد هر شهری که میشد برمیگشت به مردم اون شهر، جمعش رو میکرد قبل از اینکه کشتار بشه، میگفت همه رو جمع میکرد تو میدون، بزرگاشون رو جمع میکرد، و یه سوال از شما میپرسن، جواب سوال من رو بدید، اگه جواب درستی دادید قانع کننده بود که خب من شما رو نمیکشم، اما اگه جواب درستی ندادید اما حرف من شد دیگه، خب من مجبورم شما رو بکشم. اونا میگفتن خب باشه، سوال چیه؟ گفت به من بگید ببینم، این که من دارم کشتار انجام میدم، این من چنگیز خان مغول هستم که شما رو دارم میکشم، یا خدایی که داره شما رو میکشه، کدومشه؟ خب یه عدهشون همون شهر گفتن که اگه ما نگیم چنگیز خان، ممکنه بهش بر بخوره، اون قدرتش رو میخوام زیر سوال بریم. بعدش گفتن جناب چنگیز خان مغوله که میخواد ما رو بکشه، این همه کشتار از شخص شما صادر میشه. گفت حالا که اینجوری، پس منم دوباره دستور میدم همه شما رو سر ببرن. همشون رو سر برد، هیچ چند تایشو نگه داشت، گفت شما فرار کنید به سمت شهر دیگه. رسمش هم این بود که این هول و هراس رو انتقال بده به شهرهای بعدی. اونا میرفتن برای شهر، میگه آره چنگیز خان همچین کاری داره میکنه، همچین سوالاتی میکنه، همچین کشتاری انجام میده، ما رو هم فرستاد آزاد کرده. اونا بنده خدا میترسیدن، دوباره به شهر بعدی که میرسید دوباره این تجمع، دوباره این سوال، من چنگیز خانم که میکشم یا خدایی که داره میکشه؟ یکی از این شهرها پاسخی که داده این بود، گفتن که کار خداست، تقدیر الهی بر اینه که خلاصه ما کشته بشیم. گو حالا که اینجوره، منم مأمور تقدیر الهی، سرهاتونو بزنید. سرهاشونو میزدن تا اینکه رسید به همدان. شهر همدان که رسیدن، به شهر همه تنها یک جز معدود شهرهایی است که آسیب ندید، کشتارم توش خیلی کم بود، همدان بود. رسیدن به شهر همدان، قرار شد این سوالو مثلا مطرح بکنه. بزرگای شهر رو جمع کردن، دقت بکنید، فراز پایانی صحبت، بزرگای شهر رو جمع کرد و سوال کرد ازشون که به حال من چنگیز هستم که میکشم یا خدای چنگیزه که داره دستور میده که من بکشم؟ پیرمرداش گفتن که ما چی جواب بدیم؟ حالا ما اگه بگیم چنگیز، خب اونوریا گفتن چنگیز تو اونا رو هم کشتی. بگیم خدا، باز اونوریا گفتن خدا تو اونا رو هم کشتی. موندن چی جواب بدن؟ گفتن اگه اجازه بدید یه وقتی با ما بده، ما یه بتونیم یه جوابی پیدا بکنیم. ما که اومدن با مردم خودشون در میون گذاشتن، گفتن آقا همچین ماجرایی، همچین سوالیه و همچین جوابی، جواباش هم مشخصه، یا باید بگیم چنگیز یا باید بگیم خدا، در هر دو صورتش ما کشته میشه، چی کار بکنیم؟ یه جوانی بلند شد گفتش که من میرم باهاش صحبت میکنم. گفت تو چی میخوای بگی؟ تو میکار بدتر میکنی، تو که هیچی بارد نیست که. این امروز هم میگن دیگه، جوانی چالید نیست، بارد نیست. گفت حالا شما فرقی نداره که، شما به حال میخوای ما رو بکشید دیگه، بذار من برم، اولین نفرم که میخوای کشته بشه بذار من باشم. خب برو. این آقا رفت، حتی ماجراش مفصل، من خیلی دارم جمع جورش میکنم. رفت مقابل این چنگیز خان مغول قرار گرفتش و گفت چی میخوای بگی تو بچه؟ گفت شما بفرمایید، سوال بپرسید من جواب بدم. گفت من میکشم یا خدای چنگیزه که دستور میده بکشم، کدومش؟ شون برگشت گفتش که نه شما میکشی نه خدای چنگیز همچین دستوری داده که این هم مردم کشته بشه. شون خیلی بهش برخورد چنگیز، یه نفر پیدا بشه که جوابشو بده. گفت یعنی چی که من نمیکشم و خدا هم همچین دستوری نده؟ گفت نه تو همچین قدرتی داری که بخوای همه این مردم رو بکشی و نه خدا راضیه که این همه خلق کشته بشه. گفت خب پس کی راضیه؟ پس این گیر کار کجاست؟ گفت گیر کار نزد خود ماست، کارهایی که ما کردیم ما رو به اینجا رسونده که یکی خدا یکی تو رو مقدر کرده که بیا سر ما رو بزنه. اگه ماها ید واحده بودیم، اگه ماها کنار هم بودیم، متحد بودیم، اگه ماها اعمال بد از ما سر نمیزد، این تقدیر ما نبود. این چنگیز خیلی خوشش اومد از این جواب و از خلاصه خیر همدان گذشت و نکشت، کشتارم انجام نداد. حکایت کارم هم همینه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. امام زین العابدین میخواد بفهمه خدایا این کارایی که ما انجام دادیم اگه بخواد به واسطه این کارا ما رو عقاب بکنی که ما تعذیب بشیم، ما طاقت اون عقابهاتو نداریم. درسته که حقه، درسته که اگه شما عقابی بکنی خدا حق است، واقعا هم حقه، چون ما چیزی نداریم که بخوایم در مقابلش جلو این عقابها رو گرفته بشه و عقاب بر ما نازل نشه، بلا بر ما نازل نشه. اما خدا اگه قرار تعذیبمون کنی به همون تعذیب نبی خدا باشه. الهی لا تعذبنی به عقوبتی. خدا انشالله ما رو مثل رسول الله، مثل امیرالمومنین مؤدب با آداب الهی بکنی. صلواتی رو بفرمایید.